أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وتحقيق هذا الكلام موقوف على تمهيد مقدمة. ادامه شرح فصل 24 قاله 24 بودیم. تحقیق این کلام که وجود ذهنی هم وجود دارد، وجود عینی هم وجود دارد، منتها وجود و کل شیئن به حسبه، به مرتبته. اجازه بید من همین اولی مثال بزنم، یه مقداری توضیح بدم کلام رو. ببینید، یکی از من میپرسه که آقا شما نماز آیات چگونه است؟ از به قول امروزی ها لبخونی او تا صدا به گوشم برسه، تا من به خودم مراجعه کنم که این سوال جواب بلدم یا نه، این چون تو عالم طبیعت و ماده است معطلش نشید، اینو صرف نظر کنید. من به خودم مراجعه میکنم، میبینم من این سوال رو علمشو دارم، بلدم. این که من این سوال جوابش رو بلدم، در کدوم مقام بلدم؟ این در مقام عنه خودم هست. بحثای مقدار به هم نزدیک، درس قبلی هم غریبی همین بحثا رو داشتیم. من در مقام و رتبه وجودی عنه خودم، اون مقام غیب الغیوبی خودم، میبینم من این علم رو دارا هستم. حالا میخوام برای مخاطبم که این سوال کرده جوابش بدم. چیکار میکنم؟ میگم ایشون گفته صلات آیات. خب نماز آیات با چگونه یادش بدم؟ به لفظ بگم. حالا اگه لفظ بگم، مثلا باید به عربی جواب بدم، چون عربه، چون فارسه، اون زبانی که ایشون میخواد من باید به اون زبانی ایشون بگم. بنده خدا عربی هیچ نمیفهمه، من این عبارت را از جای حفظم، الان بلدم عربی بهش جواب بدم، اما این عربی نمیفهمه. چرا؟ به تفصیل دارم میگم کارش دارم این مثال رو با حوصله. خب حالا اگه ایشون اصلا کار به زبانش نداره، ایشون مکلفه، میخواد نماز یاد بگیره دیگه، خودش هر زبانی هست باشه، ایشون باید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا رو یاد بگیره دیگه. حالا زبان محلی خودش، عرف خودش، هر چی هست باشه. خب من چیکار کنم؟ من پا میشم دو رکعت نماز میخونم، بهشون یاد میگم اینجوری نماز یاد میخونم. این یه راش. یه راش دیگه اینه که ایشون یه سوال کرد و رفت و گفت آقا من الان اجرا دارم میرم، بنویس برام پست کن، بنویس من فردا فلانجا میبینم، با تو رو همین سر راه فردا بازم همینجوری تو را شما لحظه ای میبینم، یه لحظه بیا این کاغذ بگی برو بخون. پس من جواب کتبی میدم، گاهی جواب عملی میدم برای خود نماز میخونم، گاهی به لفظ میگم نماز آیات دو رکعت است، اینجوری اینجوری خصوصیات میگم. کی میتونم خصوصیت بگم؟ زمانی که من بدونم ایشون چه زبانی داره. تو در مقام عمل یادش میدم. حالا برمیگردم. من در یک مقام عنه غیب الغیوبی شخصی خودم این علم را دارا هستم. در اون مقام علم زائد بر من نیست. در اون مقام علم عین ذات منه. خودم هم که میدانم. درست شد؟ بعد در مقام قوه عاقلم دارم تحلیل میکنم که من به چه زبانی بهش بگم. بعد در مقام قوه خیالم صورتگری میکنم براش که وایسم نماز بخونم یا با لفظ بگم. اگه با لفظ بگم فارسی بگم عربی بگم یا چه زبانی بگم. بعد در عالم طبیعت و ماده براش یا مینویسم رو کاغذ یا در ارتعاشات صوتی تو همه عالم ماده به صوت و لفظ ارائه میدم یا در مقام عمل عملا انجام میدم. پس مقام الان برای یک شخص انسانی مثال دادم من. چند مقام شد؟ عنه شد، عقل شد، خیال شد، ماده شد. درست شد؟ این یک بیان. یه بیان دیگه بکنم. اگر در مقام عنه، مقام غیب الغیوبی وجودی این حقیقت رو یافتی، تا در مقام قوه عاقله اون را در نیابی نمیتونی در مقام قوه خیال صورتگری کنی و تا تو قوه خیال صورت خیالی بهش ندی نمیتونی در عالم ماده در عالم طبیعت ابراز کنی. پس یه پله در میون نمیشه پرید. از مقام انه نمیشه اومد به وادی قوه خیال. از انه اون مقام غیب الغیوبی وجودی باید بیایی تو مرتبه عقل بعد بیایی تو قوه خیال. همینجور نمیدونم چه بکنم هنو به قوه خیال صورتی بهش ندادم نمیتونم در عالم ماده بروز بدم ظهور بدم. وانگه یه نکته هم ناگفته نماند که چرا به زبان بگم، به زبانم که میگم فارسی بگم یا به زبان عربی بگم یا به چیز دیگه بگم، مال قابلیت قابله، در من محدودیت نیست. من میخوام فارسی بگم یا عربی بگم، فرض کن یه زبان دیگه بگم، من محدودیت ندارم. او قابل چیه؟ او مثلا سواد نداره مگه بنویسم، ناچارم به زبان حالیش کنم. یا به زبان یه بار دوبار بگم اینقدر استعداد گیرندگی نداره که حفظ کنم من چی گفتم، اما وایسم دو رکعت نماز بخونم این حالیش میشه چی بکنه، این فردا بلد انجام بده. پس به قدر قابلیت مخاطبم از خودم به او ارائه میدم، به قدر قابلیت او میدم. این اولا به قدر قابلیت اوست، ثانیا در مراتب وجودی من باید طی بشه از انه خودم به قوه عاقلم، به قوه خیالم، به عالم طبیعت و زبانم یا به خط نوشتنم. این درست شد؟ یه نکته دیگه هم بگم. اگر من از مرتبه از مراتب وجودی خودم دارم به دیگری ارائه میدم، از اون مرتبه تخلیه میشه، مثل آبه که از چشمه اگه دیخیم تو پارچ دیگه از اون مقام آب کاسته شد دیخته شد تو پارچ، دوباره از پارچ به لیوان کم کم از پارچ داره کاسته میشه تا جایی که کم کم پارچ خالی میشه. یه پارچ 5 لیوان آب داره، اگه به یه لیوان به کسی آب دادیم 4 لیوان دیگه مونده، اگه به دیگری بدیم به 5 نفر 5 لیوان آب دادیم دیگه پارچ شد خالی. آیا علوم معارف اینجوری هم؟ که من اگه این مسئله نماز آیات به کسی بلدم یاد دادم دیگه برای نفر بعدی دیگه چیزی ندارم بدم؟ اینجوریه؟ نه، از من کاسته نمیشه. اینی که از یک مرتبه به مرتبه دیگر کاسته نمیشه، اصطلاحاً بهش میگن تجافی محال است. جوف جا خالی درست نمیشه. اگر از مرتبه انه خودم علومی را برای دیگری تنزل میدم به مرتبه قوه خیال، به قوه عاقله، از قوه عاقله به قوه خیال، در مراتب از هیچ کجا چیزی کم نمیشه مرتبه بعدی برسم. از انه خودم کاسته نمیشه با مرتبه قوه عقلم، از قوه عقلم کاسته نمیشه برای اینکه میخوام به قوه خیال بدم، از قوه خیال میخوام به مرتبه دیگری بدم، حوصله میکنم، اسخای میکنم. از نکات اینو دارم در مقام معرفت نفس توضیح میدم که برگردیم به عالم وجود. همینطوره، هم تجافی محال است، یعنی جوف جا خالی ایجاد نمیشه، هم تفره محال است، از یه جایی به جای دیگر یه پله در میون پریدن نیست. دیدی بعضی جوان را پله میخوان بالا برن، حوصله نمیکنه، همه پله پا بذارن، گاهی یه پله در میون، دو پله در میون میپرن. در اواله وجود این معنا رو بهش میگن تفره، تفره محال است، تفره محال است که از مقام وجود بیاد به عالم مثال باطله، از مقام غیب الغیوبی میاد به عالم عقل، از عقل میاد به عالم همه عوالم رو یکی یکی طی کنه تا بیاد به عالم ماده. پس اصطلاح کنیم، جمع کنیم حرف را، سه کلمه شد: تجافی محال است، تفره محال است، ظهور به قدر قابلیت است. ظهور به قدر قابلیت است که هر مخاطبی به قدر قابلیتش به او اعطا میشه. از اون سوی یه نکته دیگه هم بگم که به درد کاربردی ما بخوره. من گاهی تعهد تعمد دارم که این مباحث علمی رو در مقام کاربردی خودمون هم به کار ببیان بیاد. از اون سوی امساک نیست، از اون سوی لفظ خوبی نیست اما بعضی به کار بردن، بخل نیست، به تو میدم به تو نمیدم، درستو؟ بلکه همگان همسان مخاطبن، مثل یک مجلس منبری. پا منبر بر، عموی ما، خدایی من اینور نشستن، عمه من و خاله من اونور پشت پرده نشستن، اونور این همه خانم ها هستن، اینور این همه آقایون هستن. من به عموی من و به دایی من بیشتر توجه دارم؟ نه، آقا من دارم حرف میزم، هر گوش کرد به قدر خودش، هر قدر به قدر قابلیت خودش. مثل یه آبشاره، آب دارد، آبشار ریزش داره، هر کس به قدر کاسه ای گرفته، هر کس به قدر ظرفیت خودش میگیره. بنابراین سعی کنید ظرفیت درست کنید. ظرفیت هم اون مقدار که تحت اراده شماست به اندازه علم کلام، بلکه پایینتر از او علم فقه، بلکه پایینتر از او علم فقه ظرفیت درست کردنه. فقه آمده است که ظرفیت درست کنه، دستورالعمل ظرفیته. هی مستحب است، هی واجب است، هی محرام است، هی مکروه است. مکروهات و محرمات ظرفیت وجودی انسان زیغ میکنه. مکروهات و محرمات انسان از برخورداری فیض الهی محروم میکنه، همونطوری که مستحبات و واجبات ظرفیت انسان توسعه میده، انسان بیشتر قابل میشه از فیوزات الهی برمند بشه، تا در نهایت یوم تبل سرائر اعلی مرتبه بهشت همه از برخورداری دوری از محرمات و مکروهات و تن دادن به مستحبات و واجبات. هر مقداری اینجا بیشتر مراعات فقه کردید، گام اول سیر سلوک فقه، هر مقدار بیشتر مراعات کردید از فیض الهی بیشتر بهره‌مندی در مقام عرفان. عرفان این سیرورت شدن الهی انسانه. این ظرفیت از اون سوی بخل نیست، لفظ بخل لفظ محترمانه نیست، از اون سوی امساک نیست، از اون سوی و ما ننزل به قدر معلوم. چرا؟ و این من شیئن الا اندنا خزائنه، شیء واحد در نزد ما صیغه جمع خزائن دارد. شیء واحد یه خزینه میخواد. چرا شیء واحد چندین خزینه دارد؟ و این من شیئن، شیء مفرده، و این من شیئن الا اندنا خزائنه، هو باز مفرده، هو اون شیء، این یک شیء چرا خزائن دارد؟ برای اینکه مراتب داره و در همه جا هم هست. همین شیء واحد در مقام قوه خیال هست، در مقام قوه عاقله هست، در مقام غیب الغیوبی هست، در مقام علم عین ذات هست. همین شیء واحد همه جا هست. اما و ما ننزله الا به قدر معلوم، یا عبارت دیگه چیه؟ به قدر اوئیه. آیهش بخونید. فصالت اودیتن فصالت اودیتن به قدرها. آیه چیه؟ ما از بالا جریان دادیم، هر وادی به قدر خودش ارتزاق میکنه. فصالت اودیتن به قدرها. این معنا رو ایشون میفهمن و تحقیق هذا الكلام موقوف علی مقدمه، علی تمهید مقدمه. مقدمه من با مثال اینجوری پیاده کردم، این بیان اون مقدمه بود که الان میخواد بفرمان که صفات الهی، شما خیال نکنید که وجود ذهنی فقط حاکی از خارجه، بلکه گاهی صورت علمی است که حالا یه بحث دیگر هم داره، اونم بگیم کمک میکنه. اینا رو میمونه براتون، یا من میگم رد میشم خب به کمک این که ضبط میشه، شما بعضی عزیزان خوب پیاده میکنن، اینا رو عرض میکنم به کمک میشه. اون این است که گاهی هم علوم، حقایق، علم، علم فعلیه، گاهی علم علم انفعالیه. علم انفعالی تماشا کردن بیرونه. وقتی عالم هم بشید میشود وجود ذهنی، که اون ساختمان ساخته شده رو من رفتم تماشا کردم، الان من میدونم چیه. این علم انفعالی عبارت اخرای وجود ذهنی ماست که حاکی از خارج، من بلدم اونجا چه خبره. اما یه علم دیگری است بهش میگن علم فعلی. علم فعلی منشأ آثاره، نه متأثری از بیرون، مؤثر به بیرونه. یعنی چی؟ مثل باز مثال بزنیم، مثل یه ساختمان ساخته شده من میرم تماشا میکنم، میگم راه پله چجوریه، ساختمان بیرونی چجوریه، داخل رفتم چگونه بود، فرشش چگونه بود، درش چگونه بود، دیوارش چگونه بود، خصوصیاتی از اون ساختمان نقل میکنم. ساختمان ساخته شده رو من میرم تماشا میکنم، این میشه علم انفعالی، متأثر از خارج. اما همین ساختمان چگونه ساخته شده؟ یک معماری، طراح ساختمانی، ساختمان نقشه کشیده، او در ذهن خودش، حالا اگه با ذهنم میگید ابن نداره، او در مقام قوه خیال خودش که کم کم از وجود ذهنی بریم جلوتر، اون در مقام صورت علمی و دارایی خودش طراحی کرده، این ساختمان را داده معمار، کارگر و بنا، مساله ساختمان در بیرون ساختن. اونی که طراحی این ساختمان کرده الان علم دارد، منی که رفتم ساختمان تماشا کردم منم علم دارم. علم من علم انفعالیه، ساخته شده را تماشا کردم، نقشی از او برداشتم، شده وجود ذهنی. ساختمان به دیدگاه علمی او ساخته شده، او شده منشأ اثر این ساختمان. او شده مؤثر در این ساختمان، من شدم متأثر از این ساختمان. معلوم شد؟
ساختمان رو ساخته در خارج از ذات خودش دوباره بهش علم پیدا می‌کنه، این چه
نوعی؟ این تطبیق علم انفعالی به علم فعلیه. بازرس میاد، همون آقای طراح میاد نگاه میکنه میگه که خب باریک الله، آره نقشه ساخته، من گفتم راپلش اینقدر درست کنی، خوب خوب درست کردی. بعد اینکه طراحی کرده، بازرس هم مثلا خودشه. حالا این سوال شما منو باز آورده به میدان حرف، که بعد میبیند که اون علم مؤثر او با این علم متأثر او با هم تطبیق میکنه. اون وقت تحسین میگه، میگه باریک الله من همجوری خواستم. اما یه وقتی میگه نه خیر، این ساختمون ارزش ساختن نداشته، این انسان بعد اعدامش کنید. چرا؟ برای اینکه من گفته اینی جایر فل ارزش خلیفه، ابو سفیان هم خلیفه است، این خلیفت الله هست. مگه شما نبودی انسان خلق کنید؟ مگه نگودی لقد کرمنا بنی آدم؟ این ابو سفیان، این معاویه، این بنی آدم است و کرامت داره. بنابراین اون مقام عالی عرفانی تنزل میکنه در مقام فقه، فقیه فتوا میده این انسان اعدام، این حق انسانیت نداره. باز از علم فقه جلوتر برید، به کلام برید، میگه چنین شخصی در عالم برزخ مبتلا به عذاب برزخیه، چون فقیه بعد از آخرین نفس ما حکمی نداره برای ما. تا آخرین نفس فقیه دیگه بعد از اون ما کاری نداره، فقه درش تطیر شد. از اونجا بعد مال آقای متکلم است. اگه در علم کلام توقفی دارید در این اسکا، اگه در این اسکا توقفی ندارید که همه کاره می شود از من الازل و الالعبد، همه می شود کار عارف. عرفان ذره ذرات وجودی ما در هیچ مرتبه فروگذار نکرده، نه محدودی به فقه هست. به محدود فقه بیانه که فقه را دارد مع اضافه، محدود به کلام هم نیست، چون کلام دارد من اضافه، نه اینکه به اینا بی‌اعتنا باشه. علی عز بالله، عرفان به فقه بی‌اعتنا نیست، عرفان فقه را صحه میذاره من اضافه. خواسته های کلام را، کلام صحیح را دارد من اضافه، ولی هیچ کدام به قدر عرفان ندارن. بین عرفان و فقه صحیح، فقه صحیح یعنی فقه امام صادق علیه السلام، و کلام صحیح یعنی روایات کلامی از ائمه علیهم السلام و آیات قرآنه، بین این فقه و کلام و عرفان او خصوص مطلقه، که هرچی اینا دارن عرفان داره، اما هرچی عرفان داره اینا نداره، اینا محدودن. درسته؟ بنابراین حتی در لحظه احتضار، در لحظه احتضار فقیه گاهی فرمانش خاتمه می‌یابد، آخر خط فرمان فقیهه، اما عرفان همونچنان اونجا حضور داره. کار فقیه کجاست؟ مثلا یه مثالی، آقایی رو گفتن، شنیدم مرحوم شیخ انصاری، استناد قطعی نمیدم، که در آخر عمر دیگه تو بستر بود، محتضر باید رو به قبلهش کنن. رو به قبله احتضاری چجوریه؟ رو به قبله احتضار چجوریه؟ او رو جوری به پشت بخوابونید که کف پاش رو به طرف قبله باشه. درست شد؟ اطرافیان بنده خدا رو هی میخوابوندن به قبله، هی ایشون خودش رو برمیگردون. گاهی که از هوش میرفت اینا، اینو میمدن رو به قبلهش میکردن، وقتی به هوش می اومد پرت میگد خودش بر میگد اون قبله. گفت بزرگ مردیه، لحظه احتضار رو به قبله قرار نمیگیره، این اگه دست عوام الناس بیفته بدی برای ما، که بزرگ مردی در این شرایط رو به قبله قرار نمیگیره. این موقع که به هوش بود خود خودش برگردون، یکی رفته دو تا شونش گرفته اینو تو قبله نگه داره. شیخ حالا احتضاری، چرا رو قبله قرار نمیگیری؟ این موقع که به هوش و حواست بود جواب داد، گفت محتضر را به قبله نگه داشتن وظیفه اطرافیانه، فقه وظیفه محتضر خودش نیست رو به قبله باشد، شما باید من رو قبله نگه دارید. خب ما تو رو قبله چرا قرار نمیگیره؟ یه بار باش اینجا، هی ما تو رو برگردونیم. گفت وظیفه فقهی من چیز دیگر است. وظیفه فقهی شما چیه؟ گفت من بیمارم، یرقان دارم، اسهال دارم، در مرتبه خروج مدفوع از مخرج اختیار ندارم، بی اختیار مدفوع از من خارج میشه، رو به قبله بودن بر من حرامه. در حال تخلی انسان باید پشت به قبله یا رو به قبله؟ وظیفه فقهی شما اینه، وظیفه فقهی من اینه. شما به وظیفات عمل کنید، من به وظیفه خودم عمل کنم. تا کجا مراعات احکام فقه میکردند و میکنند؟ تا کجا مراعات احکام فقه میکردند و الانشم میکنه؟ فقه رو هیچگاه دست و کم نگیرید، میمونید. لا یمسو الا المطهرون، راه یافتن به قرآن لا یمسوهو را آقا نهی میخونید یا نفی میخونید؟ نباید یا نمیتواند؟ نهی باشد نباید که آقا فقیه فتوا میده وزنه دست رو خط قرآن بسوش، حرام. خب یه کسی مسلمان نیست، یا نه مسلمان گناهکاره، وضو هم نداره، دست رو خط قرآن هم میذاره، شما چی میگی؟ کار حرام انجام داد. ولی وقتی میدی به دست عارف میگه این لا یمسوهو، این نهی نیست، این نفیه. نه اینکه نکن، بلکه میگم نمیتونی بکنی. من که میکنم که قرآن فی بطنی ها بطنو، شما به ظاهر مراعات نمیکنی، به ظاهر قرآن دارید بی‌اعتنایی میکنی، اما به باطن قرآن راه نداری. باطن قرآن طهارت باطنی میخواد. طهارت باطنی به باطن قرآن راه یافتنه، طهارت ظاهری به ظاهر قرآنه. اما طهارت ظاهری نباشد، میتواند به ظاهر قرآن مثلا بی‌اعتنایی کند، علی‌عزب الله. اما اگه طهارت باطنی نباشد، او به باطن قرآن راه نداره. نه اینکه نباید بیایی، نمیتونی بیایی. نه اینکه نباید بیایی، نمیتونی بیایی. این است که این مراتب حفظ بشه که علم یه وقتی علم فعلیه، یعنی منشأ آثاره و مؤثر در آثاره، یه وقتی علم انفعالی است، متأثر از آثاره. در باب صفات الهی اینجوریه، این مثال ها رو زدم که در باب صفات الهی اینه. علم الهی از مقام ذات، آقای متکلم هم گفتن ما هم همین حرف در عرفان اسلامی بالاتر در حرف داریم که در مقام ذات عین ذات، صفات ذاتی در مقام ذات عین ذاته، در ظهورات مراتب داره. حالا بعدا انشاءالله در همین جام داریم اشارات مختصری، تفصیلش رو در مصباح الانس دارید. ظهورات در تعینات، اول تعینش لا اسم و لا رسمه که حضرت امام جناب از ابن عربی، ابن فناری، از آقای مشکلی کرده که خود همین نوعی تعینه، که همون مقام لا اسم و لا رسم خودش نوعی تعینه. یه وقتی من عرض کردم که ایشون در عرفان خیلی قوی بوده، حضرت امام رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مقام وحدت وجودی از ابن عربی و از قیصری از اینو قوی تر بوده. حاشیهش نگاه میکنه شما، ایشون در فصوص بر مثلا تعلیقاتی که داره در یه جاهایی مثل یک نمرش همینجاست، خیلی در وحدت وجود از سایرین پیش رفت، از ابن عربی از همه اینا قوی تر بوده. حالا اسما صفات الهی میخوان ظهور کنن، ظهورات اسما از مقام لا تعینی، از تعین اول، از تعین ثانی، به مقام احدیت، به مقام واحدیت، به مقام اسما و صفات الهی، به مقام اعیان ثابته، به مقام اسماء در مقام کثرت، چون اعیان ثابته محفوف به دو مقام مرتبه اسمه، قبل از او هم اسم است، بعد از او هم اسم الاسم است، که اسم الاسم میشه این اسمایی که مثل دعای جوشان کبیر، اینایی که دست ماست، اینا تو این مقامه مرتبه چندم میشد؟ از این الفاظ عبارات کتابی مرتبه پنجم ششم چندم میشن، تازه ما میفتیم وادی اسماء تدوینی، اسماء لفظی که گویای اسماء تکوینی هن. اسماء تکوینی در این کینونه ها، در این وجودات، هر کدام به قدر سعی وجودی هر کدام ظهور دارن. بنابراین شما نگید که وجود ذهنی وجود نداره، اسماء وجود ندارن، اسماء لفظی هم در مقام لفظ وجود دارن، اسماء مقام وصفی در مقام وصف وجود دارن، منتها ظهور ندارن. شما خبر ندارید، نه اینکه اون نیست، نیست یه معناست، ظهور ندارد یه حرف دیگر است. برابری همه اسماء حسنای الهی میخوان ظهور کنن، منتها یه بحث دیگری است که انشاءالله با یه فرصتی پیش بیاد اون رو موقع طرح کنیم که همه امروز نباشه، ما در عبارت هم پیش بریم خسته نشید. توقیفیت اسماء الله هست که اسماء الهی هم اسماء تدوینی لفظی توقیفیت دارن، حق نداره هر لفظی رو به خداوند عالم نام ببرید، و هم اسماء الله تکوینی هر کدام در یه جایگاه خاص خود ظهور میکنن، بروز میکنن، و اون مال ظرفیت مسماهای این اسماء هست. و تحقیق هذا الكلام موقوف اون تمهید مقدمته و هیه، اون مقدمه این است که ان الوجود المطلق، مطلق یعنی چه؟ تا خبرش بیاد. ان الوجود المطلق، معطل بمونید تا به خبر ان وجوده، بالمعنى الذي ذهب اليه المحققون، اون مطلق یعنی مطلق بگید سعی وجودی، لا على مصطلح عليه المتاخرون کما نبهت عليه في المقدمه، که دو تا معنای مطلق، مطلق اونایی که آقایون میگن، متاخرین میگن مفهوم عام وجوده، اینی که محققین میگن سعی وجودی کلیه. خب حالا این تو پرانتز داشته باشید، و هیه ان الوجود المطلق، یه پرانتز باز کنید، بالمعنى الذي ذهب اليه المحققون لا على مصطلح اليه المتاخرون كما نبهت عليه في المقدمه، پرانتز ببندید، ان الوجود المطلق له احوال اولیه، این خبرش مبتدا خبر، له خبر اون ان الوجوده که احوال اولیه دارد، که یسمون همین آقایون محققون ها اون احوال اولیه را به هازل اعتبار شؤونن ذاتیتن، این احوال را میگن شؤون ذاتی که در حالات خود اوست. اونجا میگید الله علیمون، الله قادرون، الله حکیمون، در مقام ذات احوالیست در اون مقام. لاقتضای ها، اقتضای اون احوال، ان تظهر از ذاتو به حسب ها، ذات به این احوال ظهور میکند. اگه میخواد نفس رو معنا بکنید، نفس در مقام بینایی، نفس در مقام شنوایی، انه هست، انه بینا، انه شنوا، انه حی، این من همه صفات در اون مقام. و انشعت قلته، اگه خواستی عبارت عوض کن، بگو اختزا و ذات ان تظهر به حسب ها، ان تظهر اون ذات به حسب این احوال، منسبقن به احکام ها، که اون احوال انسباق اون احوال است به احکام این ذات، لکمالات ها، این الان منسبق است مر کمالات اسماییش را، اللازمت للکمال ذاتی، که این کمالات اسمایی لازمه کمال ذاتی هن. یعنی چی؟ مثلا فرض کن یک کس داره صحبت میکنه، عالمانه صحبت میکنه یا خیلی کم سواده، معلومه صحبت میکنه، معلومه آدم بی سوادیه، صحبت کنه معلومه خیلی آدم، به قول زبون محلی ما میگیم چی؟ خیلی آدم بارداره، خیلی عالمه. خب این که ظهور دارد این الفاظ عبارات یا به نوشتن یا به تلفظ، این گویای ذات اوست که علم در مقام ذات وجود دارد، منسبقا به احکام اظهارا لکمالات هل اسماییه، این کمالات و اسمایی که اللازمه دل کمال ذاتی، چون کمال ذاتی دارد این کمال اسمایی بروز کرده و ظهور کرده از اون کمالات ذاتیه. درست شد؟ اگر حیات دارد از اونجاست، اگر علم دارد از اونجاست، که ما سیجی و تفصیل و انشاءالله تعالی. و تلک شؤون المسمات مرتبت اخرى بالاعیان ثابته. کم کم داره اصطلاحات را میندازه. تنزل کرده. اون شؤون تنزل یافته در مرتبه دیگری بهش میگن اعیان ثابته. به عبارت دیگر در مقدر فصل چندم از فصول مقدماتی فصوص بحث در اعیان ثابته، اونجا بحثی داریم که اعیان ثابته به یه بیانی صورت علمی خداوند متعالن. همین فصل اوله. و به اعتبار آخر بالاسماء مختلفتن به حسب الهیتت و الغرب ذاتی، بعضها کلیاتون بعضها چه و اینا. به اعتبار دیگر ظهورات به اعیان ثابته نیست، به اسماء، یعنی اسماء بل یعنی تنزلیات، یعنی اعیان ثابته در دو مقام، یعنی محفوف به اسمینن. اعیان ثابته دو مرتبه از اسم، یک مرتبه ما قبل خودشون از اسماین، در مرتبه بعدی هم باز اسماین. الان توضیح میدیم. به حسب هیتت و الغرب مختلفتن، اون اسما مختلفن گونه به گونن به حسب هیت و الغرب ذاتی، بعضها کلیاتون مشتملان ظهورها علی ظهور جمعی جزئیات به حسبها بالفعل، یعنی به حسب اون جزئیات بالفعل صورت این جو ترس کردم، صورت بالفعل اینه که هم اکنون هست، اونی که میخواد بشود بهش میگن اعیان ثابته. مثل لقد کرم به بنی آدم، کرامت ظهور میخواد بکنه، هنوز نشده، برای وقت ظهور که پیدا میکنه هر کس به قدر سعی وجودی خودش از کرامت الهی برخورداره. مثلا یک کرامتی از خداوند متعال حبه. شما خیال میکنید شمر محبت نداشته؟ چرا نداشته؟ بیز ساعت بعد از صحنه کربلا بره تو خونه خودش میبینه بچه شوری بغل میکنه میبوسه؟ این اینجا حب جاه و حب پول بود که با بچه های امام حسین اینجوری کرده، اینم رو محبت بوده، حب ذات بوده، چون خودش دوست داشته، پول میخواسته، مقام میخواسته، با رقیه امام حسین اینجوری کرده. بعد که ساعت بعد میره خونه خود بچه خودش بغل میکنه، اون محبت یه جور دیگه ظهور میکنه و محبت داره. منتها گاهی بی تربیتی های او رو به یه جانبی کشنده، اما همین محبت وقتی میرسه به اشخاص دیگر یه جور دیگه ظهور میکنه. نام از رقیه رو میشنون دلشون تکب بخوره. او حضورا اونجوری جسارت کرده، اونجوری قساوت کرده. بنابراین همه جا محبت هست، من محبت کل مظهرن به حسبه شمر محبت خدا رو اینجوری ظهور داده. چگونه ظهور داده؟ به اینکه اینجا کوچکی را اینجوری بیرحمی کند، برای اینکه پولی بیشتر گیر بیاره برای دختر خودش، بگه من پول آوردم بابا، میخوام برای دوستری بخوام، برای شکلات بخرم، رفتم کربلا پول آوردم برای دخترم دوستری بخرم و شکلات بخرم. اونجا چه کرده؟ اینجا چه میکنه؟ بنای نظام عالم بر حبه. منتها ظهورات حب چگونه است؟ خب چگونه ظهور میکنند؟ یسمی بالمراتب، اون وقت این جزئیات بهش میگن مراتب. ولا یمکن ظهور و ذات بالابعد منها الا بعد ظهور و بالاقرب منها. اینجا بود گفتم چی؟ تفر محال است. همه را دارد تجافی محال است، همه را در همه مراتب دارد تجافی محال است، هیچ کجا تخلیه نمیشه، به مراتب به همه میرسد، تخلیه نمیشه، تجافی محال است، در همه مراتب ظهور دارد، تفر محال است. ضرورت ان ظهور مندرجان فی تلکل کلیات، ظهور در این کلیات است. کلیات کجا؟ من بیان کلیات معطل نشید عبارت رو. از عالم ارواح و مثال الان یتم به عالم حس، از عالم ارواح. حالا من برای مثال گفتم چی؟ انه شخصی انسان، عالم عقل، عالم خیال، عالم ماده. در عوالم وجود از اون مقام احدیت به مقام واحدیت به مقام کثرت اسمایی با عالم ارواح با عالم معانی عالم عقول عالم نفوس با عالم ماده، همه اینا از آیات و روایات اینو برداشت میشه. و هی المرتبه الاخیره، عالم حس آخرین مرتبه است. من کلیات مراتبی که المسمات عند اهل تحقیق بهش میگن مجالی، اون مراتب رو میگن. صد متعلقین به همین مجالی اکتفا کرده، به مراتب اکتفا کرده، مراتب وجودی قائل شد. تشکیک در مراتب، تشکیک یعنی در همه جا هست، شدت و ضعف داره. اینا اونا میگن تشکیک در همه جا هست، منتها تشکیک در مظاهره و مجالیه، کجاها چگونه جلوه کرده. بنابراین حالا اینا رو از آیات استفاده کردن، روایت استفاده کردن، مثل قرآن لقد تجلی الله فی کتابی، قرآن جلوه خداست. یا رسول الله هم جلوه خداست. رو همینجا در شب 27 ماه رجب دعا میخونید لیله تجلی اعظم، اعظم جلوه الهی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. یا اگر تعبیر به آیم بخواد بکنید، امیرالمومنین فرمودن ما لله آیتون اکبر منی. اینا از اون جاها استفاده کردن با این توضیحات. و الوجود فی هذه المرتبه یا عبر عنه فی عرفن آخر بالکون العینی، وجود عینی خارجی. همه اصلا وجود بهش میگن کون عینی، اصلا وجود. حالا از اون مقام غیب الغیوبی یا در این مراتب اسمایی، همه اینها کون وجود خارجی هست، عینی هست. بنابراین شما نگو وجود ذهنی با وجود خارجی فرقش چیه، همه وجود عینی هست، منتها در مراتب اون یک مرتبه هست، اینم یک مرتبه هست، همه وجود هست. وجود ذهنی هم وجود است. دیروز گفتیم ذهن وجود دارد، مافز ذهن وجود دارد، ذهن وجود دارد، مافز ذهن هم وجود دارد، اما این وجود اون وجود عینی خارجی نیست.
وجود فی هذه
المرتبه عالم حس داره. بله. فلسفه میگه فلسفه به اون وجود داره عالم حس میگه کامل. وجود فی هذه المرتبه یعبر عنه فی عرف آخر بالکل. عرف آخر که عرف غیر از ماست. درست من نکردم؟ عرف آخر بشود عرف غیر از ما. ما چی هستیم؟ اهل تحقیق و عرفان. در عرف دیگر بهش میگن کون عینی. اذا عرفت هازا یعنی این مقدمه که گفتیم به شما، گفتین تحقیق و هادل کلام موقوف علی تمهید مقدمه، این مقدمه که درست شد، فقط ذکر زهر لکم مما سبق الابحاث. ان شاء الله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.